صبح روز بعد مادر بزرگ بد اخلاق است و همش دستور می دهد. او مجبورم می کند دو کاسه حلیمه جو و یک برش نان و مربا بخورم و آنقدر روی نان مربا می ریزد که شبیه یک تکه آجر می شود. او می گوید با شکم خالی چیزی یاد نمی گیری. با خودم می گویم با شکم در حال انفجارم چیزی یاد نمی گیری. اما جرأت ندارم فکرم را با صدای بلند بگویم. با وسواس زیاد لباسهایم را بررسی می کند و نمی تواند با موهای یک وریم کنار بیاید. بالاخره تصمیم می گیرد که من باید همه روز را با کلاه منگوله دار قرمزم بگذرانم. مهم نیست توی کلاس چقدر گرم باشد. تا اسوانیکی پیاده روی طولانی پیش رو داریم. از بالای تپه ها و از سر کوچه ها می گذریم و مادر بزرگ از هر دقیقه مسیر استفاده می کند تا به هم درس زندگی بدهد. خب بچه، لطفاً و ممنونم رو یادت نره بگی و فقط وقتی بهت اجازه حرف زدن دادن حرف می زنی. در هر حالتی باید به آقای معلم احترام بذاری. یادت باشه همیشه خوشخط بنویسی، چون معلم ها از دانش آموزای خوشخط خوششون میاد. وقتی قلم پر رو توی جوهر فرو می‌کنی، مراقب باش کاغذ جوهری نشه. جاشش رو با بچه‌های دیگه عوض نکن. برات یه تیکه بزرگ تارت سیب و یه تیکه پنیر سه گوش گذاشتم. حتماً همش رو بخور تا کل صبح جون داشته باشی و ظهر بتونی تا خونه پیاده برگردی. دستمالت همیشه کنارت باشه، چون فین فین کردن تو کلاس کار خیلی زشتیه. می‌خندم و با کفش‌های چوبیم محکم قدم بر می دارم و می گویم چشم مادر بزرگ، نه مادر بزرگ، حتما مادر بزرگ. وقتی به حیاط مدرسه می رسیم، او به نصیحت کردنش ادامه می دهد. کلاهم را صاف می کند و ذره های خیالی گرد و خاک را از روی پالتو هم می تکاند. او با نگرانی به دخترها و پسرهای ساکتی که به طرف کلاس‌هایشان می روند نگاه می کند. یادت باشه تو حالا در بورنهولمینگ ماریا، اینجا مدرسه محلی اسوانیکیه، اصلا مثل مدرسه های شیکوپی که کوپنهاگ نیست که بچه ها سر خود بار اومده باشن و جوری حرف بزنن که انگار معلم اشتباه میگه و حق با اوناست. سرم را تکان میدهم و سعی میکنم جدی نگاهش کنم، اما دلم برای دیدن کلاس درس آرام و قرار ندارد. با لحنی محکم میگوید خیلی خوب، تو دختر خوبی خواهی بود، مطمئنم. خم می شود، گونه ام را می بوسد و با قدم هایی محکم به طرف بازار پایین خیابان راه می افتد. از تعجب خوشگم می زند. مادر بزرگ قبلن هیچ وقت مرا نبوسیده بود. بیشک او واقعا نگران روز اول مدرسه رفتنم در اینجاست. کلاس پر از بچه است و بوی سیب و گل، جوهر و مربا، گچ و جوراب مرطوب می دهد. به نظرم خیلی بامزده است. دختری به نام صوفی به هم سلام می کند. مرا به طرف نیمکتش می کشد و بین خودش و دیوار کلاس می چپاند. اما با هم حرف نمی زند، چون همان لحظه سر و کله آقای معلم پیدا می شود. او قد بلند و جدی است و کت قهوه‌ای زشتی پوشیده که رنگش مثل مدفوع پلنتی است. مرتب و به ردیف از پشت نیمکت‌هایمان بلند می‌شویم و می‌گوییم صبح بخیر و خدا حفظتون کنه آقای نیلسن. متوجه می‌شوم که همه دخترها یک طرف کلاس و همه پسرها طرف دیگر کلاس نشستند. آقای نیلسن با صدای مهربانی می‌گوید صبح بخیر و خدا شماها رو هم حفظ کنه بچه‌ها. سر جاهایمان می نشینیم. بقیه صبح کلاس آنقدر ساکت است که صدای پلک زدن جوجه اردک ها هم شنیده می شود. خشخش کاغذ ها، کشیده شدن پاها روی زمین و در گوشی حرف زدن با اخم آقای معلم همراه است. دختری که روی نیمکت بغلی من نشسته سرفه می کند و آقای نیلسن جوری نگاهش می کند که دل آدم حری می ریزد پایین. اشک دخترک در می آید. قطره های اشکش روی کاغذ می چکد و جوهر پخش می شود. اما هیچ صدای دیگری از او در نمی آید. حتی دماغش را هم بالا نمی کشد. سرم را پایین می اندازم و مثل خر کار می کنم. البته گوشهایم را عقب نمی برم و عرعر نمی کنم، چون دنبال درد سر نمی گردم. 10 بار از روی فهرست هجای کلماتم می نویسم. با 1 بار نوشتن آنها هجی کردنشان را یاد می گیرم، اما دلیل تکرار کردنش را نمی فهمم. و 1 فصل کتاب تاریخ را هم رو نویسی می کنم. مغزم در حال خوابیدن است که آقای معلم میگوید 1 قصه بنویسیم. بالاخره نوبت چیزی میرسد که واقعا ازش لذت میبرم. درباره دختری به نام آسترید مینویسم که 1 قرص نان پرنده دارد. او مثل فرش جادویی سوارش میشود و به سراسر دانمارک سفر میکند و دنبال بچه هایی میگردد که برای فرار از دست والدین بدجنسشان به کمک نیاز دارند. وقتی همه آنها را نجات می دهد، قرصنان را به تکه های زخیمی تقسیم می کند و همراه با مربا و سرشیر به بچه های گرسنه می دهد. قصه فوق‌العاده است و افتخار می کنم که در این قصه هیچ غذایی اسراف نشده. در حال نوشتن پایان هستم که آقای نیلسن متوجه می شود من دانش آموز جدید کلاسش هستم و ازم می خواهد تا جلوی کلاس بیایم. به هم کلاسی هایم لبخند می زنم و می گویم روزتون بخیر، من اینگه ماریا جنسن هستم. بچه ها از شنیدن لهجه هم کمی تعجب می کنند. می دانم لهجه هم در نظر مردم بورنهولم اشرافی و با کلاس است، اما تقصیر من نیست. ما فقط در کوپنهاگ جور دیگری حرف می زنیم. آقای نیلسن از معرفی مؤدبانه هم خوشش می آید و سرش را تکان می دهد. بعد میگوید خوش اومدی اینگه ماریا، امیدواریم تو هم از زندگی در این جزیره خوشت بیاد و با تلاش زیاد و عمل کردن به قوانین مدرسه و پدر و مادرت رو سربلند کنی. اشاره او به پدر و مادرم باعث میشود بغض کنم، اما خودم رو مجبور میکنم که به مادر بزرگ، هنری، لوی، پلنتی و گاف ها فکر کنم. به نظرم حالا آنها خانواده ام هستند و خوشحال می شدم که سربلندشان کنم. می گویم چشم آقای نیلسن. وقتی برمی گردم تا سر جایم بنشینم، پاهایم به هم می پیچد و با سر می افتم زمین. صدای هیچ کس در نمی آید. خیلی ترسناک است. ای کاش می خندیدند. خودم هم دلم می خواهد بخندم، اما در عوض آنها سرشان را پایین می اندازند و قصه هایشان را می نویسند. پسری به نام کلاوس کمکم می کند تا از روی زمین بلند شوم و کفش های چوبیم را به هم می دهد. به قیافهش می خورد هم سن و سال من باشد. او کثیف‌ترین ناخن‌ها و لاغر مردنی ترین صورتی را دارد که تا حالا در عمرم دیدم. اما لبخند می زند و من از این فاصله برقی را در چشم های آبیش می بینم که نشان می دهد واقعا دلش می خواهد هر هر بخندد. زنگ کلاس می‌خورد و دریایی از آدم، کیک و سیب به بیرون سرازیر می‌شود. باد شدیدی می‌وزد که دماغ‌ها را قرمز و چشم‌ها را پر از اشک می‌کند و کلاه‌ها را یکی پس از دیگری به آسمان می‌برد. کلاه پشمی قرمزم را محکم می‌گیرم، اما کار از کار گذشته. کلاه از سرم می‌افتد و روی زمین حیاط مدرسه می‌چرخد. با خنده و جیغ و فریاد دنبالش می دوم و وقتی می رسم جلوی در مدرسه تازه متوجه می شوم که همه به هم زل زدند. در این 1 هفته موهای کوتاه تیغ تیغی روی سرم کمی رشد کرده اند، اما به نظرم هنوز در نگاه اول بقیه را شوکه می کند. چشم های صوفی دارد از حدقه در می آید و بقیه دخترها هم در گوشی با هم حرف می زنند. عشق های داغ چشم هایم را پر می کنند، اما به آنها اجازه سرازیر شدن نمی دهم. من بچه زرزروی نیستم، آن هم در روز اول مدرسه. کلاوس گیج شده و سرش را می خاراند. می پرسد چه بله سر موات اومده؟ آنقدر دست پاچم که دلم می خواهد زمین دهان باز کند و مرا ببلعد. اما هیچ اتفاقی نمی افتد. راهی جز گفتن حقیقت ندارم. می گویم یه بز اونا رو خورده. به کفش های چوبیم نگاه می کنم و دماغم رو بالا می کشم. او می پرسد واقعا؟ و وقتی سرم را بلند می کنم نگاه متعجبش را می بینم. سه پسر دیگر نزدیکتر می آیند و همه با هم شروع به جیغ و داد می کنند. راسموس می خواهد درباره روزی بگوید که مادرش موهای او را با چاقو کوتاه کرده بود چون قیچی را پیدا نکرده بود. کنوت قسم می خورد یک روز صبح بیدار شده و خانواده کاملی از موش ها را لابلای موهایش پیدا کرده که برای خودشان آنجا زندگی می کردند. وقتی کلاهش را برداشت حرفش را باور کردم. سرش مثل سبد بافتنی مادر بزرگ قبل از مرتب کردن کانواها در دو روز پیش بود. موهای زخیم نارنجیش به هم گوریده بودند. فین می پرد وسط حرفش. این که چیزی نیست. تابستون پارسال موهای من بین کابل قایق ماهیگیری پدرم گیر کرد. گند زده شد توی موهام، باور کنید. موهایش را کنار زد تا سه تکه کچلی گنده روی سرش را نشانمان بدهد که قیافه‌شان جوری بود انگار دیگر هیچ وقت آنجا موی رشد نمی کرد. کلاوس به موهای تیغ تیغی‌ام می خندد و می گوید یه بوز آره؟ سرم را تکان می دهم و دوباره کلاه را روی سرم می کشم. آقای نیلسن با اخم جلوی من ظاهر می شود. زیر لب غر می زند. اینگه ماریا، طرف حیات پسرا شکار می کنی. به دور و بر حیات مدرسه زل می زنم، چند تا نیمکت و درخت، چند جای پوشیده از علف و یک عالم قلب سنگ می بینم. اما چیز خاصی نمی بینم که نشان دهد این منطقه مخصوص پسرهاست. و مشخصاً چیزی که رویش نوشته شده باشد، دخترها اجازه ورود به اینجا را ندارند. البته متوجه می شوم که من تنها دختری هستم که بی سر و صدا روی نیمکت های مدرسه ننشستم. دماغم را جمع می کنم و می خواهم بگویم ممنونم آقای نیلسن، اما به نظر من دخترها هم اندازه پسرها حق دارن روی علف ها بدوان و بازی کنن. اما کلاوس پشت آقای نیلسن ایستاده و با زبان اشاره حرف می زند. چشمهایش را به آن طرف حیات می چرخاند و انگشت شستش را از بالای شانهش به طرف دخترها می گیرد. سرش را به این طرف و آن طرف تکان می دهد و بالا و پایین می پرد. در آخر هم گلویش را آنقدر محکم با دستهایش می گیرد که نزدیک است خفه شود. خیلی واقعی است. دستهایش را محکمتر و محکمتر فشار می دهد. چشمهایش بیرون می زند، زبانش بیرون می آید و آویزان می افتد و صورتش سرخ می شود. نمایش فوق‌العاده است و دلم نمی خواهد تمام شود. اما صورت آقای نیلسن هم کمی سرخ شده و دلم نمی خواهد توی درد سر بیفتم. به خصوص در اولین روز مدرسه. با احترام زیاد و صدای دلنشین بیرمقی می گویم معذرت می خواهم آقای نیلسن. همین الان میرم قسمت دخترها. آقای نیلسن عذرخواهیم را میپذیرد. با قیافه‌ای شاد و حرف شنو به آن طرف حیات مدرسه میروم. اما عصبانی تر از گورکنی هستم که زنبور نیشش زده. وقتی به نیمکت ها میرسم، کلاوس را میبینم که خودش را روی زمین انداخته و جوری بازی میکند که انگار همین الان میمیرد. تلپی میفتد روی زمین و لنک هایش را در هوا تکان میدهد. فین، کنود و راسموس با نگاهی قصه‌دار دورش میچرخند و تلو تلو میخورند. دستهایشان را روی پیشانیشان میگذارند و ناله میکنند. پنجمین پسر از کنارشان عبور میکند و لگدی به شکم کلاوس میزند تا مطمئن شود او واقعا مرده. من تارت سیب میخورم و نخودی میخندم. بقیه ی روز با موسیقی میگذارد. بچه های یک کلاس پایین تر را به زور توی کلاس من جا می دهند و خانم اوسترگارد جوری انگشت هایش را روی کلید های پیانو بالا و پایین می برد که انگار زورش می آید به خودش زحمت بدهد. آهنگ شل و ولو بی احساسی را اجرا می کند. اما باز جای شکرش باقی است که می تواند کمی سر و صدا راه بیندازد. ترانه های اوه برای این صبح زیبا از خدا ممنونم، برف روی تپه ها و کف دره ها عمیق است و چکاوک با بهار حرف می زند را می خوانیم. صدای من آرام است و تمام وقت بدون حرکت سر جاهای من می ایستیم. دلم می خواهد ترانه های بامزه مدرسه قدیمی هم در کوپنهاگ را بخوانم و باهاشان برقصم، اما الان هیچ اتفاقی باحال‌تر از ورود سینه سرخی نیست که روی شاخه درختی بنشیند و یک جوری راهش را به آوازهای ما باز کند. گوش دادن به آهنگی که صدایش مثل کشیدن بوقلمون بیهوشی روی دکمه‌های پیانوست و کلماتش مثل گفتگوی میان مادر بزرگ و آنجلینا نوردستروپ یک نواخت و خسته کننده است، به چه دردی می‌خورد؟ با ناراحتی و ناامیدی از مدرسه بیرون می‌آیم. جلوی در مدرسه منتظر می ایستم تا ببینم چه کسی مسیرش با من یکیست. اما انگار همه در اسفانیکی یا مزرعه‌های کنار ساحل زندگی می کنند. برای صوفی که پشت پرچین ناپدید می شود دست تکان می دهم. کفش های چوبیم را با خودم می کشم و پا در راه طولانی خانه می گذارم. وقتی به درخت بلوط بزرگ انتهای کوچه می رسم نمی دانم باید به چپ بپیچم یا به راست. چشمهایم را میبندم و سعی میکنم راهی را که صبح با مادر بزرگ آمده این به خاطر بیاورم. اما چیزی یادم نمی آید. همه تپه ها مثل هم هستند. البته به غیر از یکی که بالایش آسیای بادی بزرگ و قرمزی دیده می شود. مطمئنم در مدتی که من در مدرسه بودم آن را آنجا ساختند. شاید کل راه را تا اینجا اشتباهی آمدم. می توانم به اسفانیکی برگردم و دوباره راه بیفتم. اما فکر نمی کنم پاهایم قدرت این همه راه رفتن را داشته باشند. درست همان جایی که ایستاده ام خودم را تلپی می اندازم روی علف ها و صورتم را لای دستهایم قایم می کنم. دستی تنها گیسم را می کشد و صدای خندهی بلند می شود.
تو که گم نشدی دختر بزی؟
سرم را بلند می کنم و صورت خندان و لاغر مردنی کلاوس را می بینم. از خودم خجالت می کشم. 10 سالم است و هنوز راه خانه را بلد نیستم. ناگهان همه چیز خیلی تحمل ناپذیر می شود. کلاس درس ساکت، موهای جویده شده ام که همه هم کلاسی هایم آن را دیدند، علف های دسترس ناپذیر حیات مدرسه، موسیقی بیروح و حالا وظیفه سخت پیدا کردن راه خانه. گوله های گنده عشق از چشم هایم سرازیر می شوند و احساس می کنم دهانم کج و کوله و زشت شده. کلاوس می خندد و می گوید
بخم بابا، تو خونه همرات میام، تقریبا رسیدی.
با هم از کوچه ها، مزرعه ها و حاشیه چراگاه عبور می کنیم تا به جلوی ورودی مزرعه مادر بزرگ می رسیم. دماغم را با آستین لباسم پاک می کنم و پچ‌پچ کنان می گویم
ممنونم کلاوس.
اینها اولین کلماتی است که می توانم بین ترس و نگرانی به دلیل گم شدن به زبان بیاورم. می خندد و می گوید
کاری نکردم، به هر حال از اینجا رد می شدم.
به چشمهای آبی درخشانش نگاه می کنم و احساس می کنم او خوشحال ترین آدمی است که تا حالا در برنهولم دیدم. البته هنری را نباید جا بیاندازم. با این امید که هر روز صبح بتوانیم با هم به مدرسه برویم و به خانه برگردیم می پرسم تو نزدیک اینجا زندگی می کنی؟ این پا و آن پا می کند و سرخ می شود. می گوید
یه جورایی، بعضی وقتا.
همین که میخواهم از او بپرسم منظورش چیست، مادر بزرگ داد میزند
آهای بچه، تویی؟ بیا تو و توی رسیدگی به حیوانا به هم کمک کن.
کلاوس میگوید
بهتره برم، فردا میبینمت.
میخواهم از او بپرسم آیا میتوانیم صبحا با هم به مدرسه برویم؟ اما او مثل خرگوش می دود و قبل از اینکه حتی بتوانم خداحافظی کنم می پیچد توی کوچه و ناپدید می شود. همان شب موقع شام می گویم
مادر بزرگ، می دونستی توی مدرسه‌ام در کوپنهاگ دخترها و پسرها با هم بازی می کردن؟ می دونستی دخترها حق داشتن بدون و از تپه ها بالا برن و جیغ بکشن؟ بعضی وقتا از بالای تپه های پارک فردریکسبرگ به پایین قیل می خوردیم و موهامون پر از علف می شد و سرمون گیج می رفت. حتی یه روز خانم هانسن هم با همون قیل خورد. اون می گفت ورزش برای دخترها خیلی خوبه و هر کاری که پسرها می تونن بکنن دخترها هم می تونن.
مادر بزرگ کاسه خالی سوپم را برداشت و 2 شاه ماهی شور و 1 تخم مرغ پخته جایش گذاشت. او تکه کلوفتی نان جو برید و زیر شاه ماهی ها گذاشت.
با دهانی پر از ماهی و تخم مرغ ادامه می دهم. توی مدرسم، توی کوپنهاگ، وقتی قصه خیلی خوبی می نوشتیم، معلم از همون می خواست بیاییم پای تخته و اونو برای بچه ها بخونیم. همه برامون دست می زدن و اگه قصهش خیلی خوب بود، ما رو به کلاسای دیگه می فرستدن تا برای اونا هم بخونیم. مادر بزرگ تخم مرغ پخته دیگری را توی بشقابم می گذارد. برایش توضیح می دهم. توی مدرسم توی کوپنهاگ وقتی دماغمون رو بالا می کشیدیم یا سرفه می کردیم، هیچ وقت توی دردسر نمی افتادیم. بعضی وقتا به همون اجازه می دادن درباره کارامون حرف بزنیم و نظرمون رو بگیم. خانم هیلیس خیلی دوست داشت ما بخندیم. اون می گفت خنده برای روحی آدم خیلی خوبه. به نظر اون خوشحال بودن هیچ اشکالی نداشت. آخرین لقمه نان جوام را می خورم و از خودم می پرسم آیا خیلی وراجی کرده ام؟ می خواهم کاری کنم که مادر بزرگ به هم افتخار کند. می خواهم او بداند در مدرسه جا افتاده ام و فکر کند از مدرسه لذت می برم. حتی اگر واقعا اینجوری نباشد. مادر بزرگ توی آشپزخانه این طرف و آن طرف می رود و یک عالم کشمش، بیسکویت دارچینی و آدمک های زنجبیلی توی بشقابی تلمبار می کند. صبح وقتی راهی مدرسه شدم، هیچ آدمک زنجبیلی باقی نمانده بود. احتمالاً وقتی مدرسه بودم، مادر بزرگ آنها را پخته بود. آن هم فقط برای من. از صندلی پایین می پرم و دست هایم را دور بدن توپلش حلقه می کنم. مادر بزرگ مرا از خودش جدا می کند و با اخم می گوید
بشین بخور بچه، فقط چند تا دونه بیسکویته.
اما از تکان خوردن گوشه های لبش می فهمم از کارم خوشش آمده. سر جایم می نشینم. نخودی می خندم و دست و پای یکی از آدم کوچولوها را گاز می زنم. در مدتی که مادر بزرگ چای درست می کند، دو آدمک زنجبیلی دیگر کش می روم و روی رومیزی باهاشان رقص اجرا می کنم. می گویم مادر بزرگ، می دونی توی مدرسم توی کوپنهاگ هر روز آواز می خوندیم؟ خانم هانسن فلوت میزد و خانم هیلیس پیانو. آدم فکر میکرد سیرک به شهر اومده. با هم ترانه های شاد و ترانه های احمقانه میخوندیم و یکی از ترانه ها واقعا درباره سیرکی بود که به شهر میومد. آدمک های زنجبیلی را دور میز میرقصانم و زیر لب میخوانم
دلغک ها دارن میان، دلغک ها دارن میان.
مادر بزرگ با فنجان چایش پشت میز مینشیند، چشمهایش را ریز می کند و می گوید
هیچی درباره مدرسه جدیدت نگفتی این گماریا.
برای لحظه ای بهش ظلم می زنم و حس می کنم مادر بزرگ مچم را گرفته. اما حواسم را جمع می کنم، دستهایم را مؤدبانه روی میز می گذارم و با دلنشین ترین و مهربان ترین صدای مدرسه محلی اسفانیکیم می گویم
خیلی خوب بود. خدا حفظت کنه مادر بزرگ و ازت ممنونم که پرسیدی.
مادر بزرگ چشمهایش را میچرخاند و سر یکی از آدمک های زنجبیلی را گاز میگیرد و جدا میکند. وقت خواب، مادر بزرگ شمعی روشن میکند و کتاب قصه های پریان هانس کریستیان اندرسن را از زیر بالشم در میآورد. او میگوید
فکر کنم دختری رو که روی قرص نونپا گذاشته بود به حال خودش رها کردیم. داستان بدیه و میترسم باعث بشه کابوس ببینم.
با خوشحالی لبخند میزنم. میدانم مادر بزرگ کابوس نمیبیند. او فقط به فکر من است. به او میگویم امروز در مدرسه قصه خودم درباره قرص نان را نوشتم. توضیح میدهم قصه شادیه و هیچ اسراف غذای افتضاحی هم نداره. وقتی سعی می کنم قصه پریانم را مو به مو بازگو کنم، مادر بزرگ با دقت به هم گوش می دهد. او می گوید
قصه خیلی تاثیرگذاریه اینگماریا.
و من احساس می کنم قلبم سرشار از غرور شده.
خیلی بهتر از قصه هایی که تا حالا از هانس کریستیان اندرسن خوندم.
برای اینکه حرفش را ثابت کند، کتاب را میاندازد زیر تخت و ازم میخواهد قصه دیگری برایش تعریف کنم. وسط‌های قصه هم درباره پیرزنی چاق و پیر با شلوارک پوفی پرنده هستم که خوابم.